أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صفحه 283. فكذلك الإنسان إذا مات وارتحل عن عالم عن هذا العالم فقد بقيت له حياتان أخرويتان، إن كان من أهلها وانقطعت عنه حيوان حياته النباتية والحيوانية. وإنما قلنا انقطعت موضع إن عدمت، لأن التحقيق أن ما وجد من الأشياء فلا يمكن انعدامه بالحقيقة. بحث ما درباره ماهیت قبر بود، ولی از باب مقدمه فرمود انسان کامل دارای 4 حیات نباتی، حیوانی، نطقی و قدسی هست. بعد یه مثالی زد، فرمود کلام هم کلامی که از دهان خارج می شود، از مخرج فم ظهور پیدا می کند، دارای 4 حیات نفسیه امتدادیه، حیات صوتیه لفظیه، حیات معنویه و حیات حکمیه هست. می فرمود وقتی کلام از متکلم، دنیای متکلم بیرون میاد، وارد باطن و آخرت سامع میشه و در واقع دیگه از عالم تکلم و حرکت کوچ میکنه، میره وارد عالم مخاطب میشه، وارد عالم ادراک میشه. دیگه دو حیات اولی، یعنی حیات نفسیه و حیات صوتی، قطع میشه و حیات معنویه و حکمیه پابرجاست. یه بستگی داره در صدر و قلب چه انسانی وارد بشود. اگر در صدر انسانی وارد شد که از نور معرفت الله برخورداره، این در روزه از ریاض جنت قرار دارد. اگر در قلب و صدر و سینه تنگ و حرجی قرار گرفت که پر است از شرور و آفات، در سینه‌ای که موطن شیاطین و ظلمات هست، در اون صورت در حفره از حفره‌های نیران و آتش جهنم قرار میگیره. میگه به هر حال همونطوری که ما برای کلام چنین توضیحی دادیم و مثال به خوبی واضح شد، نوبت میرسه به ممثل که انسان هست، چون انسان تشبیه شد به کلام و گفت کلام دارای 4 حیات دارد. وقتی وارد باطن و آخرت سامع شد، دو حیات اولیش در واقع قطع میشه، از دو حیات اولیش کوچ میکنه به دو حیات سوم و چهارم که حیات معنویه و حیات حکمیه باشه. میگه همینطور از انسان وقتی که از دنیا میرود و از این عالم دنیا کوچ میکند، تو حیات اولیش، یعنی حیات نباتیه و حیوانیش، قطع میشه و وارد دو حیات اخرویه میشه که همون حیات نطقیه و قدسیه باشه. بعد میگه ما تعبیر کردیم انقطعت، نگفتیم ان عدمت، برای اینکه یه قاعده ای داریم که اون چه از اشیا یافت میشود انعدام پذیر نیست. ظاهرا مثل این که معدوم شده، ولی واقعا معدوم شدنی نیستن. هر موجودی، هیچ موجودی معدوم نمی شود، ولی اگر معدوم بشود باید از علم الهی هم زوال پیدا کنه، در حالی که به ما یعذب عن علمی مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. پس کبرای کلی این است که هر هیچ موجودی معدوم پذیر نیست. یه صغرایی هم اینجا داریم، اون این است که جسد موجود است، همونطوری که نفس موجود است، قلب موجود است، جسد و قالب انسانی هم موجود است. پس جسد و قالب بدنی موجود است، هیچ موجودی زوال پذیر نیست، پس جسد زوال پذیر نیست، انعدام پذیر نیست. به همین خاطر تعبیر شد انقطعت، نگفت انعدمت. بعد می فرماید هر یک از این چهار حیات دنیوی و اخروی و به تعبیر دیگر هر یک از این حیات‌های جسدانی و نفسانی، اینها دارای یک قبر حقیقی هستند که یکی یکی قبر جسد و قبر نفس رو بیان می‌کنه. می‌فرماید قبر حیات جسدی، قبر حیات جسدانیه که اهم از جسدانی نباتیه و حیوانی، چون گفتیم دو حیات مربوط به جسد هستی که حیات نباتی که حیات حیوانی. میگه این دو تا حیات در واقع در طول مدت تکون تدریجیشون استقرار دارن و سیر تکامل رو طی میکنن. یعنی از وقتی که انسان به دنیا میاد در مدت تکون تدریجیش، در طول مدت تدریجی و استکمالیش در این عالم استقرار داره. خب قبر حیات جسدانی نباتی و حیوانیه می فرماید در دار دنیاست. دار دنیا هست که این خدمت شما عرض کنم، دار دنیا هست که ظرف و در واقع قبر این حیات جسدانی است. به تعبیری جسد تا زمانی که در این دنیا هست، چه جسدی که حیات نباتی دارد چه جسدی که حیات حیوانی دارد، قبرش میشه دار دنیا. توجه دارید، چون دار دنیا، خود دار دنیا یه مقبره است، مقبره اون چیزایی است که در علم الهی قرار داره. در علم الهی به صورت صور هستن، ولی وقتی میان در این عالم دنیا استقرار پیدا میکنن میشن اکوان حادثه، و اکوان حادثه در دنیا مستقرن، یعنی دار دنیا قبر آنها میشود. اینم عرض کنم خدمتتون مربوط به قبر حیات دنیاییه. بعد عرض کنم خدمت شما، میفرماید که اما قبر نفس و روح کجاست؟ این قبر حیات نطقی و حیات قدسی کجاست؟ میگه قبر اینا در واقع عرش الهی است. یعنی حقیقت نفس و روح یا حیات نطقی و حیات قدسی در عرش الهی مستقر است. که بعد اینو دیگه مقداری با مطالبی که ذکر میکنه توضیح میدهد. حالا من این عبارت ها رو بخونم تا که مقدارم عبارت ها نیاز به کار داره، باید دقت بیشتری بکنم. شمد فکذالک الانسان اذا مات و ارتحل عن هذا العالم فقد بقیت له حیاتان اخرویتان ان کان من اهلا. فرماید همونطوری که در مثال گفتیم کلام دارای دو دست حیات دنیوی و اخروی هست و توضیح دادیم که قبر حیات دنیوی کلام جوف متکلم است و قبر حیات اخروی کلام باطن سامع هست. حالا بستگی داره این سامع قلبش به گونه‌ای باشد که روضتون من ریاض الجنه یا حفرتون من حفر النیران. همچنین انسان دارای چهار حیات است که قبلا گفتیم، در واقع دو حیاتش مربوط به دنیا و دو حیاتش مربوط به آخرت است. می‌فرماید وقتی انسان از دنیا می‌رود و کوچ می‌کند از این عالم دنیا، دو حیات اخروی است که حیات نطقی و حیات قدسی باشد باقی میماند. البته اگر به این درجه برسد ان کان من اهلها، یعنی اگر از اهل آخرت باشد، یعنی اگر به این مرحله برسد که حیات نطقی قدسی پیدا کنه. چون اگر یاد تو باشه در جلسه دیروز گفت که وعلم ان للانسان الکامل فی ایام کونه دنیاوی اربع حیاتات، انسان کامل چهار حیات داره، انسان اگر کامل نرسد دیگه حیات نطقی و قدسی ندارد. پس ان کان من اهلا یعنی اگر انسان کامل بشود و از حیات نطقی و قدسی برخوردار باشد. حیات نطقی رو گفتیم همون حیات تعقلی است، حیات قدسی همان حیاتی است که دارای یک روح الهی است که میتونه کشف و کرامات و معجزه از خودش نشون بده. میفرماید وقتی به این مرحله رسید که از این عالم کوچ کرد، دو تا حیات اخریش باقی میماند، اما وانقطعت عن حیات النباتی و الحیوانی، از انسان حیات نباتی و حیوانیش قطع میشود. و انما قلنا انقطعت موضع انعدمت، میگه انقطعت رو به جای انعدمت گفتیم، نگفتیم انعدمت عنها حیات نباتی و حیوانی، گفتیم انقطعت. چرا؟ چون هرچه موجود باشد انعدام پذیر نیست. لأن تحقیق بیان کبرای استدلال، لأن تحقیق ان ما وجد من الاشیاء فلا یمکن انعدامه بالحقیقه و الا فیلزم ان یکون قد خرج و زال ان علم الله سبحانه. می فرماید تحقیق مطلب این است که آنچه یافت شد از اشیا انعدامش حقیقتا امکان پذیر نیست، و الا یعنی اگر یک امر موجودی معدوم شد لازم می آید که از علم الهی خروج و زوال پیدا بکند، در حالی که وقد قال، در حالی که خدا فرمود ما یعذب عن علمی مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، چیزی از علم الهی تو مثقال ذره از زمین آسمان از خداوند مخفی نیست. پس هر هیچ موجودی انعدام پذیر نیست. این کبرا صغراش اینه و معلومان ان للجسد وجودن کمال نفس و للقالب تکبرن کمال القلب، این و معلومان صغرای استدلاله. این هم معلوم است که برای جسد وجودی است، همون گونه که برای نفس ناطقه وجودی است، برای جسد هم وجودی است، برای قالب تکوینی است، همونطوری که برای قلب، قلب یعنی عقل، برای عقل تکوینی است. قلب قالب هم یعنی جسد و هم یه معنا داره. پس بنابراین صغرا این شد که جسد وجود دارد، هیچ وجودی انعدام پذیر نیست، پس جسد انعدام پذیر نیست. استدلال دیگه تمام شد. به همین خاطر گفتیم انقطاع، یعنی لذا وقتی انسان از این عالم کوچ میکند حیات نباتی و حیوانیش از بین نمیره، قطع میشه، ولی کمالاتش هم موجود هست. بله.
حالا استاد این بعد از متکلمین همون قمام شهیدان کلاس میرفتون مثلا میگنید میگن که نه خداوند قدرت داره موجود رو معدوم بکنه، این کارتوشاری میکنه هم از عدم رو وجود بیاره هیچی. خب من گفتم خب چجوری موجود رو عدم میکنه، عدم چی هست؟ ولی استدلالش این بود، حالا میخوام بگم جواب شما چی میدونید، استدلالش این بود که خداوند برخلاف اینکه فلاسفه میگن مستلزم اجتماع نقیزنه که چیزی در اینی که موجود باشه معدوم بشه، میگفتن خیلی راحت، نه همه فلاسفه صفحه اول منطقه نفهمیدن همینجوری، گفتن خداوند در چیزی که در ثانیه اول در لحظه اول موجوده در لحظه دوم معدومش میکنه. من میبرسیم
نه اینم نمیگه اجتماع نقیزه. ببینید بحث فلسفه این هست، میگن یه چیزی که موجود است در حین وجودش نمیتواند معدوم باشد، این اجتماع نقیزه. اینه فلسفه اینقدر خوندن و بلدن که یه چیزی که موجود است در حال وجودش عدم پذیر نیست، و الا اگر این وجود رو خدا معدوم بکند، نیست و نابودش بکند، خب بله این امکان پذیره، یعنی در حالی که نیست دیگه نیست، در حالی که هست هست، در حال نیست وجود باشد محال است، در حال وجود عدم باشد محال است. حرف فلسفه این کبرای کلی است. دقت کنید که میگه هیچ موجودی معدوم پذیر نیست. چرا؟ چون اگر معدوم شد باید بگی از علم الهی هم معدوم شده است، در حالی که لازمش اینه که خدا علم خدا جهل شود، یعنی علم خدا محدود بشه. یعنی حداقل اشیا در علم خدا وجود دارن، این که بخوایم یه چیزی معدوم مطلق بشود امکان پذیر نیست. بله مثلا فرض بکنید یک شیء خارجی الان ما داریم، این تجزیه میشه، این ترکیب معدوم شده است، هم میشه بگیم معدوم مطلق شده؟ نه دیگه، اجزایش که هست. اگر هم اجزا معدوم وجود مثلا خارجی مادی پیدا بکنن، از علم الهی معدوم نمیشن. و الا لازمه شه که معاذ الله بگید خداوند یه چیزایی رو میدانست بعد دیگه الان نمیدونه.
چون اجزاش هم هیچ میشه، نابود میشه.
میدن در علم
چی؟ ما نمیفهمیم.
یعنی در علم الهی هم معدوم میشه.
خودمون منظر نگاه
نکردیم. میگم که این زاویه رو ترجمه نکردن. الان ببینید بحث اینجاست.
یه محصول دیگه.
آره بفرمایید. لأن التحقيق أن ما وجد من الأشياء فلا يمكن انعدام بالحقيقة وإلا فيلزم انعدام بالحقيقة، حقیقتا معدوم بشه، معدوم مطلق بشه. میگه اگر اینطور باشه لازمش این است که قد خرج و زال عن علم الله سبحانه و در خارج معدوم می شود. بله اشکال نداره دیگه، نه حرفی نیست در جا. یعنی در واقع باز معدوم مطلق نیست، این انعدامش انعدام در واقع مادی است، انعدام مادی پیدا کرده است، ولی انعدام حقیقی پیدا نکرده که بگید کلن دیگه نیست و نابود شده است.
معنی نداره.
معنی نداره. خب این از کنم خدمت شما این بحث فعلا. حالا میخواد وارد این مسئله بشود که خب حالا قبر جسد کجاست، همچنین قبر نفس کجاست. یه فعلا ان لکل منها قبرن حقیقیان، بدان که برای هر یک از این چهار حیات دنیایی و اخروی، یا بگید برای هر یک از این جسد و نفس، نه بالا از نفس و جسد صحبت کرد، برای هر یک از حیات دنیا، چهار حیات دنیایی و اخروی، یا بگید هر یک از جسد و نفس، فرق نمی کنه، دو تا به مرتبه میگه فقبرال، هر یک از اینها قبرن حقیقیان، هر یک از اینها یک قبر حقیقی دارد. خودش هم در ادامه میگه فقبر الحیات الجسدانیه، بعدش داره و سطر آخر و اما قبر النفس و روح. میفرماد فقبر الحیات الجسدانیه هم از النباتیت و الحیوانیه هو مقدار تکونهما التدریجی و مدت تقلبها الاستكمالی فی دار دنیا. ببینید این عبارت فقبر حیات الجسد النباتی و الحیوانی مبتدا، درست میگه هر یک از این چهار حیات قبر حقیقی دارن. بحثمون در قبر ظاهری نیست، قبر حقیقی است. چون قبر ظاهری اینه که جسد وقتی از دنیا روح از جدا شد تو قبر خاکی میذارن، این مقصود فعلا نیست، مقصود قبر حقیقیه.
این قبر نفسیه؟
نه قبر حقیقی فعلا جسد، بعد قبر حقیقیه نفس، هر دو. خب قبر حقیقی حیات جسدانیه کجاست؟ اینجا ظاهر عبارت اینه که قبر حیات جسدانیه هو مقدار تکون هم تدریجی و مدت و تقلب الاستکمالی فی دار دنیا. این ظاهر عبارت اینه که هو مقدار تکون ما میشه خبر، یعنی قبر حیات جسدانی نباتی و حیوانیه عبارت است از مقدار و مدت تکون تدریجی و تقلب استکمالی عرض کنم خدمتتون همین حیات جسدانی نباتیه و حیوانیه. ولی آیا مقدار تکوان زمان میتونه قبر یک موجود باشه؟ این ظاهرا اینطوری نیست. حالا البته نسخه های دیگر هم ما نگاه کردیم مشکل ما رو حل نکردن، ولی اگر عبارت اینطور میشد که مثلا هو فی مقدار تک، یعنی فی اینجا در تقدیر بگیریم، یعنی بگیم که یعنی در واقع فقبر الحیات مبتدا بشه، فی دار دنیا بشه خبر، یه هو فی، یه فی مقدار، یه فی هم در تقدیر بگیریم، عبارت درست میشه. بگیم قبر حیات جسدانی نباتی و حیوانی چه عبارت از که این قبر، که این قبر حیات جسدانی در مقدار تکون تدریجیش و مدت تقلب استکمالیش هست، یعنی این قبر حیات جسدانی در طول مدت تکون تدریجیش و استکمالیش، این قبر فی دار دنیا، در دار دنیا است. درجه دیگه مدار زحمت میخواد ها. خب بعد چی داره؟ قبلش هوه داره؟
بله، یعنی هوه مقدار
آورده. بله اگه اینطور باشم خوبه، هوه مقدار تکون هما التدریجی و مدت تقلبها الاستکمالی هوه فی دار دنیا. به حال عبارت اینطور بخونیم بهتره که فی دار دنیا بشه خبر. در واقع قبر حیات نباتی و حیوانی همین دنیاییست، البته در چه مدتی این قبر قبر است؟ در مدتی که حرکت تدریجی استکمالی دارد، بعدش قطع میشه. اینو میخواد بگه، روشن شد؟ یعنی قبر حیات نباتی و حیوانی همین دار دنیاست، اما در مدتی که حرکت تدریجی استکمالی دارد، بعدش انقطعت، خودش گفت بالا دیگه، توی مدتی بعد قطع میشه. و هی این دار دنیا مقبرت و ما، خودش هم ببین داره میگه هی، یعنی این دار دنیا مقبرت و ما فی علم الله، دار دنیا مقبره اون چیزیست که در علم الهیست، یعنی اون چه در علم الهی هست مقبرش دار دنیاست. اون چیزی که در علم الهی چیه؟ من بیان علم الهیست، من صور الاکوان، یعنی صور عقلیه اکوان. اکوان چیه؟ اکوان موجودات. کدام موجودات؟ موجودات حادثه. الحادثه صفت اکوانه. میگه صور موجودات حادثه اینها در علم الهی مستقرن، وقتی تحقق پیدا کردن در خارج قبرشون میشه دار دنیا. الموجوده صفت صور هست، صور موجودات حادثه، صوری که موجودن سابقن و لاحقن در علم الهی، هم سابقن وجود داشته هم یعنی قبل از اینکه اکوان حادثه در خارج موجود بشوند در علم الهی وجود داشتن، بعد هم که تحقق پیدا میکنن باز در علم الهی هستن. قبل وروده ها، شما قبل داره؟
تو
آره خوبه. قبل وروده ها فی مقابر هازه دنیا، چون یه عبارت ما قبل نداره، ولی اگر قبل باشه کار رو راحت تر میکنه و بهتر میشه جمله رو معنا کرد. اینجا تو نسخه بنیاد صدرا قبل اومده، قبل زیاد بهتر، قبل ورود این صور فی مقابر حاضر دنیا، یعنی قبل از این که این صور عقلیه اکوان حادثه در عالم دنیا در قبرهای این دنیا تحقق پیدا بکنن در علم الهی بوده، و بعد از صدورها انها هم در علم الهی بوده. بعد از صدور یعنی بعد از رجوع این اکوان از عالم دنیا، چه قبل از اینکه وارد عالم دنیا بشن چه بعدش، در هر دو صورت در علم الهی وجود داشتن. فاشیر الی فأشير إلى هذه القبلية في قوله صلى الله عليه وآله خلق الأرواح قبل الأجسام يا أجساد بألفي عام. اشاره شده به قبلیت که قبل از تحقق این اکوان در خارج اینها در علم الهی وجود داشتن، چون روایت داریم که پیغمبر فرمود ارواح قبل از اجساد به 2000 سال قبل وجود داشتن. این خلق الارواح رو، این خلق الارواح در علم الهی منظورش معنا کرده، حلفه آب رو هم مثلا یه نوع استعاره براش گرفته، یعنی قبلیت داشته نه اینکه قبلیت زمانی. و الهذا البعدیه به قوله تعالی اشاره شده است به بعدیت که حتی بعد از تحققش در عالم دنیا هم در علم الهی بوده، و حتی بعد از اینکه از این دنیا خارج می شوند و میرن باز در علم الهی هستن. اشاره شده به قوله تعالی و الالله ترجع الامور، که همه امور به خدا برمی گردن. و الیه ما جمیعا، و اشاره شده است به قبلیت و بعدیت هر دو به قوله تعالی کما بدأکم تعودون. این همون گونه که در واقع آغاز شدید و از عالم در واقع قضا پخش شدید دوباره جمع میشید. قبلا یه جا جمع بودید پخش شدید، بعد دوباره هم جمع میشوید در علم الهی. خلاصه همیشه در علم الهی استقرار دارید. و اما قبر النفس و روح فالى مأوى النفوس و مرجع الارواح کل یرجع الى اصله. اما قبر نفس و روح، نفس اینجا یعنی حیات نطقی، روح یعنی حیات قدسی، میگه قبر حیات نطقی و جای زحمتی اما قبر نفس یعنی قبر حیات نطقی و روح یعنی قبر حیات قدسی فالى مأوى النفوس، به مأوای نفوس، به مرجع ارواح برمیگردی. مأوای نفوس و مرجع ارواح چیه؟ عرش الهی هست که بعدا میگه. یعنی قبر نفس و روح عرش الهی است. کلون یرجع الى اصل، هر چیزی خلاصه به اصل خودش برمیگرده. عرش هم اصل ارواح و نفوس است، لذا ارواح و نفوس به عرش الهی برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون. لذا در توضیح میفرماید فالله سبحانه ابدع به قدرته الکامله دائره العرش به عقلها و نفسها فجعلها مأوى القلوب و الارواح. خدای سبحان ابداع کرد، ابداع یعنی از نیست به هست در آوردن، یعنی وجود بعد العدم. خدای سبحان ابداع کرد یعنی نبود رو بود کرد با قدرت کاملش. چی ابداع کرد از نیست به بود در آورد؟ دایره عرش را. عرش رو از این که تعبیر دایره آورده معلوم میشه منظورش از عرش فلک نهم هست، که هم صاحب عقل اوله، هم دارای جرم، هم دارای نفس مدبر هست. لذا میگه خداوند دایره عرش رو ابدا کرد به عقلها، یعنی مع عقلها، با عقلش و نفسش، یعنی هم عقل رو براش خلق کرد که عقل اول باشه، هم نفس رو براش خلق کرد که نفس مدبرش باشه، و هم جرمش را که دیگه جرم اونجا نگفت. فجعل قرار داده است این دایره عرش را مأوای قلوب، یعنی هم عقول انسان ها و نفوس ناطقه و ارواح، یعنی نفوس قدسی انسان ها. در واقع قبر قلوب و ارواح عبارت است از عرش که فلک نهم است. قبر عرض کنم حیات جسد نباتی و حیوانی دنیا شد، قبر حیات نطقی و قدسی هم عرش، عرش الهی که فلک نهم هست شد. و صلی الله علی محمد و آله.
اصلا منظورش ادراکمون منظور نیست فلسفی عرفانی دیگه، این